بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آثار قطع که سه اثر بود: وجوب الاتباع، منجزیت، معذریت، تمام شد. بحث دوم در تجری است که آیا تجری استحقاق عقوبت دارد یا ندارد. باید در جهاتی بحث بکنیم. یقال کلام فی جهات. جهت اولا تنقیح موضوع بحث است. تجری یعنی چه؟ بعضی تخیل کردند که تجری یعنی مخالفت قطعی که اونم خلاف واقع در مقابل عصیان که مخالفت قطع وفاق واقع است. ولیکن تجری منحصر به مخالفت قطع نیست، گرچه در بحث قطع مطرح شده، ولی از باب اینه که شافردش هست، وگرنه تجری علی المولا اعم است از این که مخالفت بکنی قطع را یا نه مخالفت بکنی حجت را. اینم تجری دیگه. قطع نداریم، خبر ثقه، مخالفتش بکنیم تجریه. نه اصلا احتمال میدیم، احتمال در شبهات حکمیه قبل الفحص. این احتمال منجزه، این احتمال حجته. شما بین احتمال اعتنا نکنی تجری کردی بر مولا. اون نکته‌ای که در مخالفت قطعه اون عامه، نکته مخالفت قطعه اون حد که مولایه. این حد که مولا اگر باشه، همونطور که در مخالفت قطع در مخالفت حجت هم هست. لذا این که بعضی توهم کنن یا کرده ان که تجری منحصر است به مخالفت قطعش، قطعی که مخالف واقعه و الا عصیانه، نه این اختصاص نداره، بلکه بالاتر. دو مورد دیگه هم برای تجری هست و شاید شما مورد سومی هم پیدا بکنید. یکی از اون دو مورد اینه که مقدمات حرام را بیارید به قصد رسیدن به حرام، اینم تجری بر مولاست. برای این که شراب بخورد اقدام می کند، میره شراب می خره، طی مسافت می کنه، میره می خره، میره می آره. همه این مقدمات این هم تجری بر مولای خود، این هم را قلای دیگه، این خودش الان در حد که مولا می کنه. حرام نیستی مقدمات، تجری بر مولای. مقدمات حرام را به قصد رسیدن به حرام، به قصد رسیدن به حرام انسان انجام بدهد، یک نوع حد که مولای. شاید اون روایتی که فرموده در باب خمر، لعن الله قارسها، بای صانعها، بایعها، مشتریها، لعن کرده اینها را، نه که اینا حرامه، کسی مو را میکاره ولو برای قرضش رسیدن به خمره. لعن الله قارسه ها، قارس خمر. قارس خمر بینه که این بوته را بکاری برای رسیدن به خمر. قارس خمر باز صدق بکند. این که لعن شده قارس الخمر، ما که خمر را قرص نمی کنیم که، ولی یک نوع کنایه یه. کسی که این بوته را می کاره انشاءالله بزرگ بشود، انگور ناب بدهد، به شراب ناب برسن، این لعن الله قارصه ها. کن از الان داری این را می کاری، کن نداری خمر را می کاری، چون قایت الغصوا اونه. شاید این که در روایت اینها را لعن کرده، نه به معنی این که اینا حرامن، نه، شرب خمر حرامه، فوقش حالا ساختن خمرم حرام، ولی قارص خمر و بایه خمر و مشتری خمر بعید نیست که این لعن همون بیان عقوبته، بیان دوری از درگاه خداوند متعاله. نکتش همون تجریه، دارد حتک میکنه. تو تصمیم داری با این کارت برسی به مخالفت مولا، تو آدم بدی هستی، کارت هم بده، نه حرامه ها، بده. حالا میرسیم، حالا مقدار که مطلق قصد محل بحثه، امروز شاید بحثش بکنیم. بله، همه اینا به غرض وصول. نه اصلا موفق، اصلا هر دوتاش موفق نشد بخوردن، چوبش میزنن. موفق شد بخوردن، هم بر اون قرص چوبش میزنن، هم بر خوردنش. یه مورد برای تجری. مورد دوم موردیه که مرحوم ناینی اضافه کرده، فرموده از موارد تجری اینه که انسان حلال را بخوره به رجایی که حرامه، حلال را بخوره به رجایی که حرامه. شک داره که این خمره یا نه، کل شنده که حلال، میگه حلال دیگه، میگه خوب شالا دیگه، انشالله که همین خمر در بیاد، مزه خمر فهمیده باشیم، مثلا چوبم نخوریم خمرم بخوریم. گفته اینم مصداق تجریه. کسی که حلال را مرتکب میشود به رجای این که حرام باشد، اینم حد کردم مولا را. نکته قبح تجری، موجب استحقاق و عقوبت در باب تجری، او همین اینجا هست دیگه، خصوصیت نداره مخالفت حجت، هرچی که مصداق حد که مولا باشه. اینه که اینم فرموده از باب تجریه، ولیکن باید مقصودش این باشه، حلال را مرتکب می شود به رجای حرام، ولی مستند به حجت نیست کارش. کسی که حلال را می خورد به رجای حرام دو جوره، تارتن به رجای حرام میخوره، اصلا باعثش موجبش اون حلال بودن نیست، نه چون خدا حلال کرده، نه حلال هم نمی کرد، ما اینه می خوردیم انشالله که خمر باشه. معتمدن بر طهارتی رو بر حلیت نمی خوره، گرچه حلال هم مشتیده نوشتن حلال دیگه، مرجع تقلیم هم که حلاله، ولی انشالله برای امیده که یمون خمر باشه. میخوره فقط به رجای خمریت. اینجا راست میگه مرحوم نائب، مرادش هم همینه، اینجا مصداق تجریه. اما اگر نه، یه زرنگی داره، حجت بر حلیت معتمدشه، میگه که چون گفتی حلاله میخورم، میگفتی حرامه نمیخوردم، میگفتی اعتیاد کن نمیخوردم، نه چون میگه حلاله، خودت میگه حلاله، حالا انشالله خمره در بیاد که ما مزهش چشیده باشیم. رجای حرام هست ولی معتمد بر حجت هست. این گاهگاه اتفاق میفته، گاهگاهی حرفی از پدر صادر میشه اشتباهه، یا خوب شد الان اشتباه کردی حرف رو گفت، ما این کار رو انجام بدیم. اگر نمی گفت انجام نمی داد، مستند به حجته، ولی از اشتباهش خوشش آمد و گفت حالا ما همین کار خطا را سند داریم، خودش گفته دیگه انجام میدیم. اینجا هم همین جوریه. این مشتبه الخمریه، ببینید بعض دلهای شما ممکنه هوس بکند، مشتبه الخمریه کل شیء لک حلال، خدای خودت گفتی حلاله، ولی یک ته دل شما آدم اینه که شای همون خمره باشه که ما مزه او را. بعضی ها می گفتن اللهم ارزقنا حراما حلالا، حراما حلالا، حرام واقعی باشه، از اون محروم نشده باشیم، ولی حجت هم داشته باشیم، حلالم باشه. او گفت که خدای وقتی به شبه قسمت کن، بله هم حلاله و همم که هم حرامه و هم معذوره. اینه که نه، اگر معتمد بر حجت باشه، حجت مهم باشه پیشش، به حیث اگر حجت نبود مرتکب نمیشد، رجاء حرام مضر نیست. تجری حد که مولا ما نکردیم، ما قانون را دور زدیم، اینجور میشه در حقیقت، با قانون عمل کردیم و اونم رسیدیم دیگه. این را حدک نمیگن، چون معتمد بر حجتیم. خودت گفتی حلال، ما هم خوردیم دیگه، خب گاهی هم حروم در میاد، انشالله که همو در بیاد، انشالله او را حدکش نمی کنه. خب بگذاریم، تجری چیه؟ تجری هر آنچه که عرفن عند العقلا حد که مولا باشد ولی حرام مولا نباشد. اونم نیاورد یا اون که اصلا آخون گفت کسی مقدمات واجب نمیره، از من اولش عصیان واجبه، اسیانه. آره اونجا هم اسیانه. آره اونم تجریه دیگه. آره مقدمات بیاره یا ترک بکنه، اینه فرق نمی کنه، اینه خوب اضافه می کردیم. مقدمات بیاره در واجب به قصد او، یا مقدمات ترک کنه به قصد ترک واجب، فرق نمی کنه. فکر نکنم از اینایی که ما گفتیم خارج باشه. حالا میشه اون یکی حجت را بگیم، علم گاهی نمیدونم مصادیق مختلفی، نگاهش بکنید. حالا اگر باز اضافه داشت ما خبر. خب این موضوع بس تجری، یعنی اون که عند العقلا میگن تجرا علی مولا، جرأت کرده بر مولاش و حد که مولای مثلا، اینو میگن تجری. مصادیقش خلاف حجته، مصادیقش فعل مقدمات حرامه، ترک مقدمات واجب. همینه که عرض کرد. نه میرسیم، یک کم صبر بفرمایید. خب آیا بحث جهت ثانیه، آیا تجری عنوان فعله؟ اون فعلش تجریه یا نه تجری عنوان قصد، قصد خلاف کردن؟ مرحوم آخون فرموده که تجری عنوان قصد، اون عزمش تجریه، اون عزمش قبیحه، استحقاق عقوبت داره. اما فعل متجربه اون مصداق تجری نیست، اون قبح نداره، اون استحقاق عقوبت نداره، اون حرمت نداره. مرحوم آخون دو چیز را عنوان قصد قرار داده، یکی تشریع، گذشت در جلد اول میگفت تشریع اون قصدش ادخال ما لیس من الدین فی الدین، اون قصد این که این جز دین باشه، قصد کرده این دین باشه، این تشریع. اینجا میگه که قصد کرده که مخالفت کنه مولایش را، این قصدش، این عزمش، این عزمش فرموده که تجریه، این قبیحه. مرحوم ها اونم خب همون عقاب بر اونیه که تجری باشه، ولی هیچ چیز دیگه تجریه برای چیز دیگه. نه حالا عرض میکنم این که مرحوم آخون قبیح را قصد میداند، تجری را اون قصد عنوان قصد میداند، نه اون قصد به معنا نیت، مجرد نیت، نه. همونطور که شیخ انصاری فرموده ما روایات داریم که نیت گناه معفون عنها، عقوبت نداره. نه، مرحوم آخون قبح را، عقاب را بر قصد مجرد نمیداند، بر قصد میداند، اما اون قصدی که ابراز شده باشه، عزم، اون تعبیر کرده عزم، اون عزم حرکت کرد به سمتش، ابراز شد، قصدی که ابراز شده اون جز اخیر علت که مستتبع عضلاته، اون را میگه که اون تجریه، اون قبیحه، اون استحقاق عقوبت داره. نکتش هم اینه که مرحوم آخون در ادامه کلامش خواهد آمد، نمیدونم چجور شده، مرحوم آخون فعل متجربه را میگه اختیاری نیست، فعل متجربه میگه چون قصدش نکردی. الان جرا آب میخوره، شما به قصد شرب خمر قصد کردی شرب خمر را، ما قصد ما قصده کلم یقه، اونی هم که واقع شده شرب مایه، در واقع آب بوده، این هم که قصد نکرده، پس فعل اختیاری از این صادر نشده. مرحوم آخون چون در باب تجری گرفتار این مشکله شده و گفته فعل متجربه، خود فعل اختیاری نیست، آمده گفته پس عقوبت هم که هست، پس عقوبت بر عزم نه بر نیت، عزم ها اون آخری که همراهش حرکات عضلات اون. فرموده که او تجریه و اون قبیح و او استحقاق عقوبت داره. بعد یه اشکال برخورد کرده، این قلت اینا در کفایه دیگه، این قلت که آقا قصد عزم که امر اختیاری نیست، اگر بنا باشه قصد امر اختیاری باشه. امر اختیاری یعنی چی؟ امر اختیاری یعنی اون که مسبوق به مبادی اختیار، تصور، تصدیق، جزم فایده، دفع موانع. اگر بنا باشه قصد امر اختیاری باشد یعنی مقدمات اختیار. خب یکی از مقدمات اختیار دوباره قصد، خب اونم باز دوباره یا میگید اختیاری است یا میگید نیست. اگر میگید اختیاری نیست خب همین رو بگید، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سوا، همین اولی رو بگید اختیاری نیست. اگر اختیاریه دوباره اونم یه مبادی دوباره داره که یکی از اون مبادیش دوباره قصه یا تسلسل. این قلت که آقا قصد امر اختیاری نیست، الا تسلسل لازم میاد و عقاب بر امر غیر اختیاری معنا نداره. قبح برای امر غیر اختیاری معنا نداره، قبح مال افعاله اختیاری هم. جواب داده، دو تا جواب. اولا گفته غالبا قصد امر اختیاریه، چه بسا انسان یه چیزی را قصد دارد ولی با تأمل رفعیت میکنه ازش، از قصدش بر میگرده. عرفت الله فسخ العزائم دیگه، آگاهی اینجوره، قصدشم خیلی جدیه ولی تأمل میکنه، همون نزدیکه که مقصودش محقق بشه تا لبه ایجاد مقصود میره، یک آن قبلش فکرش بر میگرده. غالباً ما میگه تصمیم داشتم ولی منصرف شدم، اینطور میگن غالبا. خوبی غالبا مشکل رو حل نمی کنه، یه جاهایی پس میمونه دیگه. این لذا مضافن میگه این مهم نیست در نظر آخون، جواب دومش مهمه که باز همون حرفایی که در طلب و اراده گفته تکرار کرده. فرموده خب اصلا قصد و اختیاری نیست، مهم نیست، قصد اختیاری نیست دیگه، ولی عقوبت هست. چرا؟ گفته عقوبت مال بعد عبد است از مولایش، عقوبت دوری انسان است از فیض کامل، بعد. چنانچه مصوبت مال قربه، انسان ها یا مقربان یا مبعدان، مقربه ها در نعمتان، مبعد ها در عذابان. خب این بعد از کجا آمده؟ میگه بعد از ذات انسان ها دیگه، بعض انسان ها السعید و سعید فی بطن امه، الشقی و شقی فی بطن امه. ای باد ذاتی، ایجور ذاتیه که بله اون سمت میره، بعید از درگاه خدا میشه، میره خودش میره. عقوبت مال بعده، بعدم خصیصه ذاته، قابلیت ذاته. انسان ها خود آدم هم همینطور میبینه، واقعا بعضی ها هرچی حرف میزنی هیچ فایده نداره، آدم احساس میکنه این ذات این ذاتیه که به سمت بدی متمایله. سخن وعظ نرود بر دلش، میخ بر سنگ نرود این برده، بله میخ آهنین بر سنگ. واقعا بعضی را آدم میبینه هرچی حرف میزنه اصلا همون ابو جهلن، متوقل در جهلن، هیچ اثر نداره، اصلا نمیفهمه مغزش اصلا خوبی را نمیفهمه. ذات یک ذاتیه که خوبی را نمیفهمه، قابلیت هدایت نداره. بعضی هم با دوتا کلمه مرتده میشه، راست میگی تذکر خوبی بود، ممنونم ازتون، هدایت میشه. اینکه لا تهدی من احبب لکن الله یهدی من یشا، مثلا خود میگه همیه دیگه. این ذات ها فرق میکنن، عقوبت مال قرب و بعده، مصوبت عقوبت مال قرب و بعده، قرب و بعدم به ذات برمیگرده، ذات انسان ها مختلفن. اینجا نگفته، در اونجا گفته روایت از سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقیون فی بطن امه. بعد میگه این قول، پس پیغمبر ها برای چی آمدن؟ اگر بنا ذاتیه، پیغمبر ارسال رسول برای چیه؟ انزال کتب برای چیه؟ این همه میگن وعظ بکنید، اینا برای چیه آقای آخوند؟ گفته که اونا هم به دو تا غرضه، در آدمای خوب به غرض اینه که کمال پیدا بکنن. درست قابلیت دارن، ولی قابلیت باید به فعلیت برسه. چجوری رو به فعلیت برساند؟ فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، مؤمنین این برای اینه که اونا ان الاحکام الشرعیه الطاف، ان الاحکام الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه، شریعت آمده برای این که راه هدایت را به انسانهایی که قابلیت دارن بشناساند. تذکر مال مؤمنین، اونا هستن که نفع میبرن. یک فایده انزال کتب استفاده کردن من حسنت سریرته، و یکی هم و آدمای بد دهنشون بسته بشه، فردای قیامت نگن که اگر به ما میگفتید ما انجام میدادیم. نه، لیهلک من هلک عن بینه، برای که هلاک بشن عن بینه، و یحیی من حی عن بینه، برای اتمام حجه. پیغمبران که نازل رو ارسال شدن، کتب که انزال شده، موعظه که سفارش شده، همه اینها برای این دو تا غرض، اونهایی که قابلیت دارن اکمال بکنن نفسشون را، و آنهایی که قابلیت ندارن اتمام حجت بر اونها بشود. نگوین که به ما پیغمبری نیامده. لذا مستضعفین را روایت داریم که مستضعفین که بهشون پیام نرسیده، در بعض روایات هست که اینها در آخرت یه امتحانی میشن. راست میگن، اگر پیغمبر اگر بیان بهشون میرسید قبول میکردن یا نه. این اصلا عقاب کند معنا نداره دیگه، یه همینجور عقاب می شود دیگه. وقت اگر کسی همین سوالیشون هم اونجا جواب داده، خب چرا ذاتی این شده ذاتم شده، گفته از ذاتی لا یعلل دیگه. وقتی به ذات رسید سوال قطع میشه، چرا این ذات؟ نظام احسن این اقتضا میکنه یکی علف یک جو علف هر زر بیاد، یکی هم گل درده. نظام احسن اینه دیگه. بنابراین همه خوبی خوب باشن که خوبی ارزش پیدا نمیکنه. باید در نظام احسن بعضی ها رذل باشن، بعضی ها هم بله حسن باشن. بعضی روایات ولد زنا اینطور میگه، بعضی روایات راست میگه ولد زنا. خب این فرمایش مرحوم آخوند. خب حالا که تجری عنوان فعل است یا عنوان قصد بحث میکنیم، قبل از اون بحث این فرمایشات مرحوم آخوند اینا تو ذهن ما اینه که واضح البطلان است. نمیدونم، من همیشه تو ذهنم این دغدغه هست، آخوند با این متفکری، خیلی آدم متفکری بوده، محققی بوده، چجور شده در این گرداب افتاده؟ بعدم که نتونست در بیاد گفت قلم که به اینجا رسید سر بشکست. نه، فرمایشات تو ذهن من واضح البطلانه. شاید در کفایت اندازه که این حرفا باطله هیچ جا پیدا نکنید، بطلان به اندازه که اینا باطله حرفی از آخوند پیدا نکنید. اینا هم تکرار کرده، هم در بحث طلب اراده آورده، هم در بحث تجری اصرار هم داره که داستان همینه، به ذات برمیگرده. فرمایشات نادرسته. این که مرحوم آخوند فرموده قابلیت ها متفاوتن، این درسته، این همین منشه اشتباه آخوند شده، این حرفش درسته. ما بل وجدان میبینیم انسان ها مختلفن، بعضی ها قابلیت هاشون حرف حق را شنیدنشون، برای حرف حق آمادگیشون، برای پذیرش حق بیشتر از بعض دیگر، و بعضی دیگر قابلیت دارن در مقابل یک عده‌ای که این استعداد را ندارن، این قابلیت را ندارن. ما و همه این گروه ها برخورد کردیم، یکی استعدادش خیلی زیاده، پذیرشش، قابلیتش، یکی نه کمتره، یکم هیچه، واقعا هیچه به این معنانه که محاله. هرچی بگی به کلش فرون نمیره، ولیکن این که پس نتیجه بگیریم، پس هر چه از همون استعداده، همون قابلیت حرف اثری ندارد، تأمل اثری ندارد، مطالعه اثری ندارد، نه این نتیجه نمیده. قابلیت ها متفاوته، ولی از اختیار خارج نمی کند، سختش می کند ولی از اختیار خارج نمی کنه. ما بلعیان دیده ایم، حالا عرض می کنم، ما بلعیان دیده ایم انسانهایی که در نهایت رزالتن، ولی در با یک جرقی، با یک نقطه، با یک بله سببی 180 درجه عوض شدن. نه نه زاک نه زاد تا بله این که به کلش فرو نمی رود، این که ذات سختیه، ذات شمریه مثلا، همین جوره، ولی بر اثر بگومگوهای زیاد، بر اثر وقوع در یه خطر، گاهی آیه شریف هم داره که سوار اذا رکبو فلفور دعوا الله مخلصین له الدین، گهگاهی در یک خطری قرار میگیرن، در یک مبتلا به یک مرضی میشون، منقلب میشن. این که انسانها نه این که انسانها هستند و ذاتشان، میگیم این ذاتشان اگر ولد و زنا هم هست، این باز ولو سخته میتونه ولد و زنا جز و زهاد عالم بشود. این که همه ای زاهدها، همه ای آدمای خوب، اینا ذات خوبی داشتن، ذاتاشون فرق میکردن با همه ای آدمای بد، اونا یک ذات داشتن، اینا یک ذات، نه، بشر این قابلیت تغییر را همین ببینید همینجور هست یا نه. ما در وجدانمان، احساسمان میابیم که بشر قابلیت تغییر را در هر مرحله ای داره، قابلیت تغییر. و پیغمبران که آمدن برای این ایجاد این تغییره. این که کسی ذاتش بد بود، دیگه این تا آخر بده، اون که خوب بود ذاتیه تا آخر خوبه، نه، بدها بودن که بر اثر یک جهتی خوب شدن، خوبهایی هم بودن، آدم های خیلی خوب بودن، طلحه و زبیر بودن، سیف الاسلام بودن، ولی آخرش گفت القاتل و المقتول کلاهما فی النار. 50 سال برای اسلام، 30 سال شمشیر زده رفته میدان جهاد، چون میشه بگیم ذاتش بد بوده؟ نه، اینا ذات، اگر ذات بدیه نمیشه 40 سال پنهانش کرد. خب حالا اینا همینجوری عوض میشه. منافق اصلا ممکنه ذاتش خوب باشه، منافق شده. بابا اصلا گفت پسر نوح با بدان بنشست. این مؤثره، یعنی تو ذهن ما بدیهیه. این که سخن مؤثر در تغییر انسان هاست، معاشرت مؤثر در تغییر انسان هاست. حالا یکم بالاتر، دعای والدین مؤثر در تغییر ولدشون هست، دعای علما مؤثر است، دعای پیغمبران مؤثر است. ما تو ذهنمون بدیهیه که میتونه تغییر ایجاد بکند، میتونه همون ولد و زنا را جوز ذا. بابا گفتنیه، حالا اگر قابلیت نداشت، حرف شنوی نداشت، ذاتش ذات بدیه دیگه، این نه دیگه قابل هدایت نیست، چون ذات بدیه. ما با اینا گفتنی نیست، همه انسان ها قابل هدایت هن. بدترین انسان ها قابل هدایت هن. بهترین انسان ها هم قابل زلالت هن. همه الناس کلهم هالکون الا العاملون، عاملون هالکون الا المخلصون، مخلصون فی خطر عظیم. همونا چه بسا انسان هایی هستن که ذات خوبی داشتن ها، ولی آدم های خوبی بودن، 30 سال، 40 سال، 50 سال عبادت خدا کردن، پیشانیشون اثر سجود بود. نمیشه بگیم اینا ذات های بدی داشتن، مخفی میکردن، ولی بر اثر یک نکتهی، همونطور که اون طرف نکتهی، این طرف هم بر اثر یک نکتهی شلمقانی میشه، لعنت الله علیه میشه، جز هیئت استفتا بوده، شلم آدم خوبی بوده، حرفای خوبی زده، کتابای خوبی نوشته، ولی وای شیطانم ذاتشم ذات خوبی بوده، ولی شیطان آمد زیر پاش نشست زلل پیدا کرد. این که پیغمبران آمدن برای فقط مؤمنین انتفاع ببرن، بر کفار بر غیر مؤمنین حجت تمام بشود، نه، ظاهر آیات شریف هم اینه، پیامبران آمدن برای که همه انسان ها هدایت بشن. ولی خب دیگه بعضی ها میشن بعضی نمیشن، خیلی جاها ممکنه اونها هدایت نشدن ذاتشون مؤثر باشه ولی علت تامه نیست. ما فی الجمله تأثیر ذات را وجدان کرده ایم، نه که قبول داریم، وجدان کرده ایم. واقعا بعضیا قابلیت هدایت را ندارن، ولی پیغمبران آمدن که همه انسانها را نکی درسته. اونی هم که هدایت نمیشه غرض هدایتش هست، نه که غرض فقط اینه که ما حجت ما پیغمبران یا خدا دشمن که با مردم نیستن، که ما آمدیم حجت رو تمام بابا آمدیم هدایتت بکنیم، آدمت بکنیم، ولی حالا قبولم نکردین لیهلی که من حالی که نه، غرض این نیست لیهلی که من حالی که انبینه، که غرض هدایت کل بشره. ما ارسالت کردیم الان ناس کافه برای اینکه پیام هدایت را به همه برسانی. ولی خب اینجوری هم نیست که دست تو باشه ها، یه چیزای مؤثرم ما این پشتی قضیه، خداوند هدایت اصلی دست خداونده، اونم چیزای زیادی، یکیش قابلیته، یکیش لقمه حلاله، یکیش دعای پدر، خیلی چیزا مؤثره در عالم. همون که گفتن العالم متغیر، حرف درستیه، همه چیزا در حال تغییره، حتی انسانها در حال تغییرن. این که مرحوم آخون فرمودن نه دیگه، سعیدون فی بطن امی، شقیون فی بطن امی، اینا خلاف وجدان مایه. تتمه کلام فردا انشاءالله.